خب دوستان، در خدمت شما هستیم از رادیو فرهنگ تا لحظاتی دیگر در ساعت 15:30 دقیقه. همکاران ما از محل پردیس ملت 38 جشنواره فیلم فجر رو با عنوان برنامه برداشت 38 تقدیم شما خواهند کرد. انشاءالله که این برنامه رو به مدت یک ساعت همراهی بفرمایید.
تور، صدا، حرکت.
برداشت 38. برنامه ای از گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، سلام. بعد از ظهر جمعتون بخیر شنوندگان محترم شبکه ی رادیوی فرهنگ. باز هم با برنامه زنده برداشت 38 آمدیم تا ویژه برنامه 38مین دوره جشنواره فیلم فجر رو تقدیم حضورتون بکنیم. همراهی ما با شما تا ساعت 16:30 دقیقه ادامه خواهد داشت. به همراه کارشناسان برنامه به نقد و بررسی فیلم‌هایی می‌پردازیم که در پردیس سینمایی ملت، سینمای اهالی رسانه، بر روی پرده نمایش میره، با این امید که شما هم ما رو همراهی بفرمایید و شنونده نقد و تحلیل‌هایی باشید که بر روی فیلم‌ها میشه. امروز جمعه 18 بهمن ماه، هفتمین روز از جشنواره فیلم فجر است و به همین سرعت وارد هفتمین روز شدیم و یک هفته رو پشت سر گذاشتیم از 38مین جشنواره فیلم فجر رو. در سانس اول لباس شخصی به روی پرده رفته و اکران شده. امروز هم قرار هست که درباره فیلم هایی که بر روی پرده رفته صحبت بکنیم. روز گذشته هم مردن در آب مطهر رو دیدیم، کشتارگاه رو که روز گذشته به نمایش در آمده راجع بهش صحبت کردیم. پس لطفا حتما تا پایان برنامه با ما بمونید. علی جعفری، کارشناس برنامه برداشت 38 اینجا حاضر هستن. آقای جعفری سلام، بعد از ظهر جمعتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم ساختبار. سلام گرم به همه شنونده های خوب رادیو فرهنگ. باعث افتخاره که در این عصرگاه جمعه در محضر شما و شنوندگان عزیز هستیم از پردیس ملت.
سپاسگزارم. خب سعید زار محمدی هم که گزارشگر برنامه ما هستن و مثل همیشه یکی دوتا گزارش رو به ما ارائه میدن، الان هم در پردیس سینمایی ملت حاضر هستن. سعید زار محمدی سلام، بعد از ظهر جمعت بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم ساختوار، آقای جعفری نازنین و دوستان شنونده و آقای محمودی هم که همین الان رسیدن.
بله.
و امیدوارم که بتونم امروز گزارش خودم رو از محل برگزاری 38 دوره جشنواره فجر برای شما ارسال بکنم. من در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم.
خب منم سلام بکنم به سعید زاره محمدی عزیز. سعید میخوام قبل از اینکه بریم توی گزارش ها و گزارش امروز رو بشنویم، برام از حال هوای فوتبالی دیروز اینجا بگو، چه اتفاقی افتاد؟
تو
آره میرفتی میدیدی نشسته بودی و ماجرای بوق هم تعریف کن.
والا یه اتفاقی که دیروز افتاد خب خیلی برای من جذاب بود، این بود که لحظه‌ای که گل اول پرسپولیس اینجا زده شد، یه بنده خدا اصلا نمی‌دونم که یه شیپور خیلی گنده در آورد و اون وسط شروع کرد شیپور زدن. خیلی خیلی عجیب بود برای من، ولی خب فضا واقعا فضای جذاب و عالی بود. آی محمودی دیروز شما من گفت که چرا عجیب غریبه، دقیقا میخوادم شیپور عجیب غریب شد واقعا.
خب
بی سلامی هم بکنم به مصطفی محمودی.
سلام
عزیز.
به برنامه خودتون برداشت 38 خوش آمدید.
بله منم سلام میگم خدمت یکایی که دوستان و شنوندگان عزیز، خوشحالم که خدمت شما هستم. اون بوغرم دوستان طرفدار پرسپولیس آورده بودم، پرچم و اینا رو هم به هر حال استقلالی از این کارو نکردن.
طرفداران استقلال تمام مدت کتاب میخوندن و اینا همش
شاد بودن.
اولین گل و این حرفا. خب با برنامه برداشت 38 از شبکه رادیویی فرهنگ در خدمت شما هستیم. خب برگردیم به دنیای سینما و صحبت بکنیم درباره فیلم هایی که در پردیس سینمایی ملت به نمایش در میاد. جناب آقای جعفری همراه میشیم باهاتون، امروز قراره که حرف و سخنمون رو از کجا آغاز بکنیم در خدمتتون.
عرض کنم به حضور شما درباره فیلم هایی به نمایش در آمده، ما امروز درباره دو فیلم صحبت خواهیم کرد، مردن در آب مطهر ساخته نوید محمودی که دیشب در نوبت سوم نمایش در پردیس سینمای ملت به نمایش در اومد، با حاشیه‌هایی هم از قبل این فیلم همراه بود که حتما در مورد صحبت خواهیم کرد، و فیلم لباس شخصی که هم اکنون در واقع اکرانش تمام شد از ساعت 13:30 روی در واقع روی پرده سینما بود و به نمایش نمود. از بخش نگاه نو این فیلم اکنون نمایش داده شد، یه فیلم سیاسی در مجموعه فیلم هایی که در جشنواره 38 به نمایش در اومده بود.
بله. خب آقای محمودی شما
تو خبر چی داری مصطفی؟
والا خبرهای جشنواره هم امروز مثل روزهای دیگه توی سالن‌های مختلف خبرهای زیادی به گوش میرسه. فیلم‌ها به اکران‌های مختلف رسیدن در سالن‌های مختلف، یعنی روالی که هر سال اتفاق می‌افته، فیلم‌های که توی بحث 8 فیلم آرای مردمی جشنواره بودن در سینماهای مختلف جشنواره به سانس فوق‌العاده رسیدن و گاهن تا پاسی از شب هم این استقبال ادامه داشته، و خب این به هر حال نشون میده که همچنان جشنواره شاید با همه کمی ها و کاستی هایی که داشته مردم دارن استقبال میکنن از جشنواره. یک واقعیتی است که باید بپذیریم و خب جای خوشحالی داره، حالا اگرچه شاید راجع به کیفیت فیلم ها بحث باشه، اما به هر حال اتفاق خوبی. ضمن این که دیروز هم فیلم آقای مجیدی بالاخره اکران شد و
بالاخره پس رسید.
بله در سینمای آزادی.
بدون اینکه به پرسش ها پاسخی داده، به پرسش های ذهنی شما پاسخی
بله
داده
بشه. بله حالا تعدادی از دوستان رفتن دیدم و راجبش بحث داشتن، ولی حالا به هر حال دیروز اولین نمایش خودش رو سپری کرد. آرا هم اعلام شد 8 فیلم.
بله.
آره مردمی 8 فیلم رسید به 7 فیلم رسید، 7 فیلم رسید. آبادان 1160، دوزیست، شنای پروانه، روز بلوا، مغز استخوان، درخت گردو و روز صفر خدمتتون
هستم. نکته که وجود داره اینه که فیلم خوب بجل فضاهای مردمی خارج شد.
بله دیروز این فیلم خارج شد.
به نظرم طبیعی هم بود، یعنی اون چیزی که گفته میشد در مورد اینکه حالا ممکنه فیلم نظر منتقدان و کارشناسان رو جلب نکنه ولی مردم دوستش دارن، به نظر میرسه که کاملا مشخصه فیلم بد رو مردم هم دوست ندارن.
نکته جالب همچنان حضور آبادان 11:60 در بین اسامی آرای مردمی هست که خب برای ما
بله،
هم جذابیت زیادی داره.
بله، خدمتتون عرض شود که شب گذشته هم همونطور که عرض کردم سه فیلم سینمایی سکام حبس در پردیس آزادی، درخت گردو ایرانمال، روز صفر در فرهنگ و ایرانمال، شنای پروانه در موزه سینما، استقلال و زندگی دو، خروج حاتمی‌کیا در موزه سینما و پردیس زندگی به سانس فوق‌العاده رسیدن. تا امروز که ما داریم با شما صحبت میکنیم و هفتمین روز جشنواره 38 هست، دو فیلم سکام حبس و خروج به هر حال از ادامه رقابت در فرست بهترین فیلم باز موندن. امروز هم که فیلم قاسم خانی جاموند، حالا باید ببینیم با این هفت فیلم باقی مانده چه اتفاقی میفته.
خیلی متشکریم از شما آقایان جعفری و محمودی، با ادامه برنامه با ما همراه باشید. بعد از ظهر جمعتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، از اینکه با برنامه برداشت 38 همراه هستید ازتون بی‌نهایت سپاسگزاریم. در این برنامه به نقد و بررسی و تحلیل فیلم‌هایی می‌پردازیم که در 38مین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمده. میزبان مهمان عزیزی هستیم، جناب آقای علی علایی، عضو هیئت مدیره انجمن منتقدان و نویسندگان آثار سینمایی، و قرار هست به اتفاق کارشناسان برنامه درباره یکی از فیلم‌های به نمایش درآمده که شب گذشته به نمایش درآمده صحبت بکنن. جناب آقای علایی سلام، به برنامه برداشت 38 شبکه رادیویی فرهنگ بسیار خوش آمدید.
متشکرم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه برداشت 38. بله، و عوامل محترم برنامه و همطور همکار عزیزم جناب آقای مصطفی محمودی که دوستان قدیمی و سابقون ماست، خوشحالم در خدمتتون هستم.
متشکریم، سپاسگزاریم که اینجا حاضر شدید آقایان محمودی و آقای محمودی و آقای جعفری.
بله،
بفرمایید هر کدومتون که قراره آغاز بکنید بحث رو.
خوشحالیم از حضور علی علایی عزیز در اینجا. معمولا علی علایی خیلی کم میاد سینمای رسانه ها، میره سینمای از ما بهترون، اونجا فیلم ها رو میبینه، ولی خب به حال امروز خوشحالیم علی علایی رو میبینیم. علی مردن در آب مطهر رو میتونیم صحبت کنیم.
آره، برام اول سلام بکنم به علی علایی عزیز. خیلی خوشحالم که اینجا در استودیو رادیو فرهنگ در کنار علی هستیم و آره میخوایم راجع به فیلم مردن در آب مطهر صحبت بکنیم به کارگردانی نوید محمود. در خدمتیم آقای علی.
خدمت از ماست، متشکرم. البته من ترجیح میدادم که چون همیشه آدمی هستم که به نیمه پر لیوان رو دیدن معروف هستم، بشینم و یا بنویسم راجع به فیلم هایی که دوست دارم حرف بزنم و بنویسم همینطور. اما حالا که امر فرمودید قرار شد در خدمتتون باشیم، با ناخوشایندی شخصی برای باید در مورد فیلمی حرف بزنم که دوستش نداشتم، به دلایل مختلفی چون از برادران محمودی توقع بیشتری میرفتم. ببینید ما آقای محمودی خودمون مصطفی عزیز اینجا
اونجا بعد بگیم برادران محمودی.
آره،
به جز مصطفی.
آره. مصطفی محمودی همکار عزیز ما خودش میتونه. ما یک جایزه ای رو بنا نهاده بودیم در انجمن منتقدان به اسم فیلمساز اول خلاقیت و استرای درخشان.
بله.
این پیش بینی کردن آینده یه فیلمساز اول بود و خیلی اتفاقا جایزه سختی بود. یعنی سخت‌ترین جایزه این بود. چون باید پیش بینی می‌کردی. عمدتاً پیش بینی‌های ما درستان در میومد. یعنی آرای بعدن می‌دیدیم و تو شهر مکری که اگر گرفت اولین بار خوب
کارگردان خیلی خوبی
یاوش گرفت.
تو این مورد اشتباه کردی.
نادری گرفت آره چون دیدم مثلا گرفتن خیلی‌ها که خوب شدن. رضا دورمیشیان گرفت خیلی‌ها. از اون موقعی که راه افتاد از شهر مکری بلد. ببینید برادران محمودی هم با چند متر مکعبش اون جایزه رو گرفتن، اما سال بعد خانه سینما چون به اکران سالش توجه داشت تمام جوایز رو این فیلم اختصاص داد و اینجور یعنی تخصیص شده. ولی خب بعدن خب ما این فیلمسازا رو خودم شخصا خیلی تعقیب میکنم. ما خب ایشون چند تا فیلم دیگه هم ساختن تا گذاشتم فیلم رونا مادر عظیم یا شکستن همزمان 20 استخوان رو داشتم در جشنواره جهانی فیلم تهران هم بود. و خب امسال بعد از اینکه دیگه فرستیده فیلمشون به 4 و 5 من یه مقدار شتاب زدگی در این فیلم میبینم در ساخت. اساساً در انتخاب مقطعی از مهاجرت، ببینید یک مهاجرت یک شخص افغان، ما خودمون هم جامعه‌مون دچار مهاجرت، اینجوری نیست که مثلا ما یک نوع کاسه غم در دست بگیریم یا یک نوع مظلوم نمایی بکنیم فقط برای یک قوم خاصی. یا ما جامعه ما خیلی هاشون الان دارن
مهاجرت کردن ایران
از مرز ایران خارج میشن، همشون خیلی شیک و پیک با هواپیما و ویزا و اینا نمیرن، خیلیشون این دریا و مصیبت ها و اینا رو میکشونن میرن خودشونو. خب ببینید حالا کسی که از ملت افغان است و از کابل را میفته و تا خودشو بقول همینطوری هم که تو فیلم آمده میخواد به آلمان برساند،
بله.
این آدم مقطعی که در ایرانه رو برای مسیر مهاجرت این تیکه رو انتخاب میکنه.
درست.
خب همین اتفاقات خیلی بدترشو حتی تو خود افغانستان میتونه بیافته، بعد از ایران هم میتونه بیافته، تو مقدونیه بیافته، یونان بیافته. ما اخبار روز سیاسی دنیا بود پارسال دیگه، همین مسائل دیگه تو کشتی ها و غرق شدن ها و عکسای خیلی دلخراش و همه این چیزا رو ما دیدیم. اما انتخاب این مقطع در ایران اشکال نداره، باشه، اما آنچه که آقای محمودی در این فیلم نشان داد از اتفاقی که در ایران میفته یه مقدار بی‌انصافی،
یعنی تصویری که ارائه میکنه چه در داستان چه در ساختار
به شدت مخشوش. ببینید شتاب زده، ببینید شتاب زدگی در
ایرانی ها، همه آدم های خشنی کلاهبردارن ظالمن به قول معروف. من یه جایی گفتم علی جان حرفت قطع میکنم، آدم حسابی انگار نیست تو این قصه ای که ما میبینیم از ایرانی ها، همه میخوان یه جوری بکنن، همه میخوان دب
بکنن روی رقمی که بستن.
اساسا چیزی به اسم مسلمانی مثل که توی ایرانی ها وجود نداره.
بله، در حالی که خب ما میدونید که اولین که ما در مهاجرپذیری رتبه اول دنیا رو داشتیم، ما میلیونی به سمت کشور ما آمدن و خب این ماجرام بیشتر از 40 سال به خصوص در مورد کشور افغانستان که کشور ما افغانی های زیادی رو در خودش پناه داده. ما افغانی هایی که تخصص های آنچنانی داشتن رو من در کشورهای دیگه دیدم، تاجر، خلبان، مهندس، اینا خب تو کشورهای دیگه دیدم. و ولی افغانی هایی که به کشور ما اومدن، آقای محمودی اینا خودشون نگاه نکنن، اکثر افغانی های بی تخصصی بودن که مجبور بودن کار یدی بکنن. کار یدی برای هر کارگر ایرانی هم مشکلات خاص خودشو داشته، ظلمی به اونا نشده. ما الان کردهای ما دارن همین کارهای خشن رو انجام میدن و تو برف و سرما کولبری میکنن در نوجوانی. خب اینجوری این نیست که مثلا فقط داره مثلا این شغل سخت. بله، من در یک کشور خارجی یک تاجر افغانی دیدم که سه تا دفتر در یک تا
آقا در همین ایران
رو ببخشید
در صفحه محمودی
جوری این موضوع رو
ماشین داره.
بله، من در ایران هم افغانی دیدم که مثل خود برادران محمودی در شأن و منزلتی بودند که حتی تو تلویزیون تایید کننده بشن. آقای محمودی،
من این موضوعی رو متوجه نشدم علی جان،
صراحتی که آقای محمود مصطفیان گفته رو
من این نکته رو بگم. به نظر میاد که آره توی در واقع بحث ما علی علایی و مصطفی محمودی فیلم رو دوست ندارن و من کسی هستم که فیلمو دوست دارم. این نکته هم برای شنونده ها بگم، از روزهای قبل از اکران این فیلم در پردیس سینمایی ملت، جای دیگه که اکران شد توی با آغاز جشنواره، در واقع یک جبهه‌ای علیه فیلم را افتاد که این فیلم مصداق نمک خوردن و نمکدان شکستن هستش. و من خودم به شخصه دیشب با همین پیش زمینه آمدم فیلمو دیدم. اما نگاه من علی جان و مصطفی جان با شما یه مقدار متفاوته. اول در مورد مقطعی که انتخاب شده، خب ما که طبیعتا نمیتونیم به فیلمسازی بگیم تو حق داری مقطع رو انتخاب بکنی از مهاجرت یا نکنی.
نه نه،
میل و سلیقه روز. حالا اجازه من عرضم رو برم. اجازه بدید. آره. امر مهاجرت به این شکل یک امر غیر قانونیه.
بله. خب
یعنی در هیچ جاش بخش قانونی دیده نشده، با آدم پرونه توی جعبه بار اتوبوس میکنن، تو کشتی میکنن و به این شکل میبرن. این جمله شما رو من خیلی متوجه نمیشم که، و مصطفی مخصوصا که میگه تو گویی ما آدم خوب نداریم در ایران، مثل این میمونی که ما یه فیلمی راجع به قاچاقچی بسازیم، راجع به خرید و فروش کننده مواد مخدر بسازیم و بگیم چرا توی این قاچاقچی ها ما آدم خوب ندیدیم. ما داریم در مورد یه کار غیرقانونی حرف میزنیم که مهم نیست اون کسی که کننده این کار غیرقانونی، یعنی قاچاقچی انسان آدم پرونه، این ایرانی باشه، آلمانی باشه، افغان باشه، اصلا هر جایی میخواد باشه. خب طبیعتا آدم خوبی نیست. این نکته اول.
نه
چرا میگین آدم خوب ما ندیدیم؟
ببینید من یه اختلاف نظری با شما دارم. ببینید لزوما اگر کسی شغل ناسوابی داره شاید ناگزیر از شرایط، لزوما به این معنی نیست که اخلاق ناسوابی هم داره.
دقیقا به همین دلیل عرض میکنم که شما در این فیلم
آدم
مثلا یک زنی رو میبینید،
ایرانی های ما باهاش رفتند به اروپا و به کانادا، خب خیلی هاشون سر و سلامت و تمیز رفتن، آدم پرونه ایرانی بودن. ببین این یه مقدار اگزاجره کردن.
خب وقت شما در کنار شده جا مثلا شخصیت زنی که اتاق کرایه میده به دختره افغان با شبی 50,000 تومان و از اینا مراقبت میکنه برای اینکه مشکلی براشون پیش نیاد، اینو به عنوان نمونه ای از یک آدمی که تو همین فضایی که خودت داری علی تعریف میکنی سعی میکنه انسانیتش رو به عنوان یک زن در حمایت از زنان دیگه ثابت بکنه و اتفاقا ایرانی هست، اینو نمیبینین؟
چرا؟
خب این آدم خوبیه.
چرا؟ ببینید من
پلیس ایران تصویری که از پلیس داده میشود، بله، تصویریه که پلیس مقتدر اما در این حال مهربان. آخرین صحنه فیلم جاییه که در واقع پلیس به پسر مهاجر میگه که در واقع به سرباز میگه دستشو باز بکنین ولش کنین بره.
بله.
خب اینا تصویرای اصلا بدی نیست از ایران و ایرانی ها.
ببینید من میخواستم از این بحث البته فرار کنم، وارد این بحث نشم چون میگن نگاه ملی داره. اولی که من بگم ممکن حرف تندی باشه، ما ایرانی ها یه تهمایه نژادپرستی درمون هست، من این اعتراف میکنم.
خب ما اومدیم که آره، این نباشه
آره،
دیگه.
آره آره آره. ببینید اینو من الان با شما مخالفت نمی کنم و این دو نکته هم که مثال زدید هست. ببینید ولی ما با جهان و کلیت فیلم وقتی تماشاگر بیرون میاد طرفیم. ببینید من بدون پیشفرض و پیشتمینه وارد فیلم رفتم شدم وارد سینما. اصلا این ذهنی شما چیزایی شنیده بودیم اما من نه، اونا نبود و رفتم. ببینید آن وقتی اومدم بیرون چی ورداشتم از سالن سینما اومدم بیرون، جز یک سری تصویر مظلوم نمایانه و از این ور مورد ظلم واقع شدن توسط آدم هایی که به قول شما شغلاشون چون شغلهای غیر قانونیه لزوما تو اخلاق
نه اصلا ما داریم
راجع به
پایین ترین سطوح اجتماعی آره. صحبت
نه،
میکنیم
نه، نه، من،
و بعد یه نکته دیگه فجایع فیلم کشته شدن دختره و امثال اینها توسط اتفاقا در فیلم اینجوری نشون دادیم که توسط خود افغانستانی ها اتفاق میفته. یعنی ایرانی ها به هیچ عنوان توش دخیل نیستن.
البته شفاف نکرده اونا.
چرا؟ چون داره برادرها رو میگه.
خود پلیس هم میگه که احتمالا قتل چیز بوده، خانوادگی مثلا مدل ناموسی.
خب یه ما یه دیالوگ توی فیلم داریم و بعد من یه نکته دیگه علی جان میخوام از شما بپرسم. آلمان به عنوان یکی از کشورهای اروپایی که سالهاست مسئله مهاجرت و مهاجرپذیری داره،
بله،
شما خودت سینمای مستقل دنیا رو خیلی بهتر بیشتر از من روش مسلطی و تعقیب میکنی، ما در آلمان چه تعداد فیلم توسط فیلمسازان مهاجر افغانی، سوری، کرد از کشورهای مختلف داشتیم که ساخته شده و در اون وضعیت فاجعه زندگی مهاجران این کشورها در کمپهای آلمان و برخوردهای نژادپرستانه خیلی از آلمانی ها رو به تصویر کشیده؟ آیا واقعا آلمانی ها میتونن بگن که این فیلم ها ضد منافع ملیه؟
من که نگفتم ضد منافع ملی، من همین الان هم
گفتم مثلا آلمانیه،
گفتم این نگفتم ضد ایرانی، هیچ کدوم این عبارات من به کار نبردم. گفتم وقتی گفتم حتی من میام خودزنی هم میکنم میگم بله ما ایرانی ها همین الان هم برای خودمون جوک در میاریم، برای اقواممون جوک در میاریم و نژادپرستی داریم تحمایشو، این رو نقد کردم. گفتم آنچه که از سینما با خودم آوردم بیرون، ببین من با یک فیلم مواجهم، یک جهانی پر از ناامنی، تشویش، اختشاش در پرداخت و ساخت
توی این
دامن زده بود. بله، اختشاش در پرداخت و ساخت به اون جهان دامن زد بود که میتونه فیلمساز بگه عمدی بوده، اما به نظر من نه، ضعف ساختاریه. یه خود وارد این زمینه ها بشیم.
بله.
ببینید، و اینی که اساسا اون رابطه عاطفی که شکل گرفته بین این دو پسره که به خاطرش حتی نمیره، بر میگرده و متوجه
میره به پلیس اصلا میگه.
آره، و حتی این اصلا میره به پلیس میگه، حتی به قیمت لو رفتن خودش. همه اینها با این که بار عاطفی خوبی داشت، در لابلای این پرداخت خشن یک سویه مخشوش فیلم، حتی اینها رو هم قربانی کرد.
خب مخشوش بودن رو یه کوچولو توضیح میدی علی جان؟
آره، اصلا ملی بیم بیرون، من اصلا ملی نزدم، خودم هم
نزدم. دو دقیقه به ما فرصت دادین که اون بخش رو در واقع بگیم.
ولی میخوام بگم که من توقع یک فیلم شکیل در راستر ترتمیستر، فیلم اولت چند متر مکعب عشق خود ما دیدیم، دو بلدی میتونستی، بله تو حتی اون رابطه عاطفی رو هم خراب کردی که پسره به قیمت دستگیر شدن خودش میاد ماجرا رو مطرح میکنه. بعد به قول شما خانم ایرانی که دختره، ولی اونم که خب داره برای اجاره گرفتن این کار میکنه، نه خیلی هم همچی دنبال کار ثواب نیست. اما فیلم مخشوش و تلخ یک سویه ایه. یعنی اگر این اتفاق مثلا تو مرز مقدونی و مثلا یک کشور دیگه اروپایی می افتاد که ما بارها تصاویر شده واسه شبکه‌های خارجی دیدیم، آیا مثلا نمیتونستی آقای محمودی قصت یه جای دیگه هم روایت بکنی که اتفاقات بدتری می افته؟
خب ما نمیتونیم برای فیلم ساز تعیین تکلیف بکنیم که تو کجا قصت رو روایت بکنیم.
این بحث یه بحث دامنه داری در واقع.
آره، شب باید تاکید تمرکز بکنیم روی اینی که ایران این اتفاق در مسیر مهاجرت.
خب این نقطه مخالفت من خب علی علیه
است. واقعیتش اینه که خب از افغانستان حرکت میکنم وارد ایران، بعد به ترکیه میرم و جاهای دیگه. این دقیقا سطح اختلافات دیشب همینقدر بود، کسانی بودن که موافق آقای جعفری و کسانی هم بودن که موافق آقای علایی بودن. ولی خود من برداشتی که داشتم در مورد کیس هایی که میگفتن برای پناهندگی باید مطرح بکنین، هیچ چیز بدتر از این نیست که شما در کشورت آرامش نداری، جنگی در یه قوم و تعصب قبیله‌ای به سر میبری که به خاطر اعتقاداتت شاید توسط برادرانت کشته بشی و نیاز. این یک پیغام جهانی داشت و شاید آقایان محمودی دنبال این قضیه بودن. حالا ما میخواییم اینجا بحث رو تموم بکنیم، انشاءالله که شنونده ها میرم میبینم و در واقع تصویر آخر با خود شنونده ها هست. گپ و گفت علی جعفری رو شنیدید با علی علایی، عضو هیئت مدیره انجمن منتقدان و نویسندگان آثار سینمایی، در برنامه امروز که تقدیم حضور شما شد. با ادامه برنامه با ما همراه باشید.
گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ تقدیم می کند.
ویژه برنامه 38مین جشنواره فیلم فجر.
برداشت 38.
برنامه از گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ.
12 تا 21 بهمن ماه.
ساعت 15:30
تا 16:30.
صدای ما را از پردیس سینمای ملت می شنوید.
برداشت 38.
از اینکه با ما همراه هستید بی نهایت سپاسگزاریم. شنوندگان محترم، به هر حال بخش اول برنامه ما خیلی پروپیمان و پرهیجان بود. در ادامه برنامه قرار هست که همراه بشیم با سعید زار محمدی، گزارشگر برنامه‌مون، تا با ایشون صحبتی داشته باشیم و گزارششون رو بشنویم. آقای زار محمدی، ما باهاتون همراه هستیم، بفرمایید.
بله، در خدمت شما هستم. از فضای برگزاری جشنواره 38 از پردیس کاخ ملت در خدمت دوتون از خبرنگاران عزیز هستیم که میخوایم در مورد فیلم هایی که دیدن با ایشون صحبت بکنیم. خودتون معرفی میکنید.
به نام خدا، محمد صادق بدینی هستم، خبرنگار روزنامه جوان.
خیلی متشکرم. شما
سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. من محمد مهدی شیخ صرف هستم.
بسیار خوب، چه فیلم هایی رو دیدید جناب
فکرم از همین فیلمی که الان دیدیم و از سالون اومدیم بیرون شروع کنیم و به نظرم خیلی فیلم سرپا و خوش ریتم و خوش آهنگی دیدیم با یک موضوع جذاب که حالا تم امنیتی و جاسوسی هم داشت و به دهه 60 هم برمیگشت و فیلم لباس شخصی بود که من اولین سوالم از اینکه از سالون اومدم بیرون بر خودم این بود که چرا این فیلم با اینکه حالا کارگردانش فیلم اولی هست ولی چرا توی بخش مسابقه جشنواره نیست و واقعا جاش جای خالیش اسم شد به خاطر اینکه توی بخش‌های مختلف حتی میتونست نامزد دریافت جایزه بشه. حالا اگر در مورد همین فیلم می‌خوایم صحبت کنیم آیا آبدینی هم فکر کنم نکته داره.
آیا آبدینی شما منم کنم موافقم فیلم خیلی خوب فکر کنم یکی از بهترین فیلمایی بود که تو این چند روز جشنواره دیدیم و حیفه که این فیلم سیمرغای جشنواره نمیتونه درو کنه. به نظر من موضوع خوبی داره، اینکه ما تقریبا 40 سال بود به تاریخ انقلاب تو سینما نپرداخته بودیم و این یک گام خوبیه برای پرداختن به موضوعاتی که هم جنبه تاریخی داره هم میتونه عبرت آموزی خوبی داشته باشه.